با سلام و وقتتان بخیر به برنامه خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. اول چند خبر را بشنوید. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که نشست سه جانبه میان پاکستان، چین و حکومت طالبان در کابل برگزار شده. او در صفحه ایکس خود نوشته که در این نشست روی موضوعات مختلف از جمله همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بحث شده. حافظ ضیا احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات عمومی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در صفحه ایکس خود در مورد این نشست سه جانبه نوشته که در کنار برخی موارد دیگر درباره برگزاری ششمین نشست وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین نیز گفتگو شده. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده که سلیمان راحل مدیر مسئول رادیو خوشحال در غزنی توسط کارمندان اداره استخبارات این ولایت بازداشت شدند. این مرکز ضمن ابراز نگرانی جدی درباره این رویداد از مسئولان محلی حکومت طالبان در غزنی می‌خواهد که این خبرنگار را هر چه زودتر آزاد کنند. تاکنون دلیل بازداشت او مشخص نشده و حکومت طالبان نیز تاکنون چیزی نگفتند. هند و پاکستان پس از شعله‌ور شدن بزرگترین درگیری دو کشور در سالهای اخیر با آتش‌بس فوری موافقت کردند. با این حال دو طرف ضمن ابراز پایبندی خود به آتش‌بس، طرف دیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. خبر توافق بر سر آتش‌بس کامل و فوری ابتدا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه او مارک روبیو اعلام شد. پس از آن مقامات هند و پاکستان هم این توافق را اعلام کردند، اما ساعات پس از اعلام این آتش بس هر دو کشور یکدیگر را به نقض این آتش بس متهم کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خبری بشنوید. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بدون توجه به طرح آتش بس یک ماهه در جنگ اوکراین پیشنهاد برگزاری مذاکرات مستقیم با اوکراین را مطرح کرده. آقای پوتین صبح امروز در یک نشست خبری خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح شد که در اپریل 2022 میان دو کشور آغاز شده بود. این مذاکرات چند هفته پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین شروع شده بود. پوتین گفته که ما به گفتگوهای جدی متحد هستیم. او همچنین افزوده که به زودی با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفتگو خواهد کرد تا در استانبول برای میانجیگری در مذاکرات همکاری شود. و اینکه پس از افزایش تنش‌ها در روابط هند و پاکستان، لیگ‌های کرکت هر دو کشور به حالت تعلیق در آمدند و بازیکنان خارجی به کشورهای خود بازگشتند. هند روز جمعه از تعویق لیگ برتر آی‌پی‌ال خبر داد، اما سوپرلیگ پاکستان 24 ساعت بعد پس از آن که هیئت کرکت پاکستان اعلام کرد که در تلاش است 8 مسابقه باقی مانده این لیگ را در دبی برگزار کند، به تعویق افتاد. بازیکنان خارجی شرکت کننده در هر دو لیگ از قبل شروع به ترک هر دو کشور کردند. هیئت کنترل هند یا BCCI هنوز تاریخی برای اثرگیری IPL اعلام نکرده. تعداد از بازیکنان افغان از جمله راشد خان نیز در IPL شرکت دارند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: شماری از کارمندان نهادهای بشردوستانه میگویند که طالبان در روند توزیع کمک ها مداخله میکنند.
در توزیع پروژه ها منفعت طلبی زیاد است تا توزیع عادلانه.
در این مورد گفتگوی را خواهد چنید با یک کارمند پیشین یونما در افغانستان.
بعید نیست که افرادی از طالبان به این ادارات گماشته شوند، ایمال و نفوذ شوند، اونا استخدام شوند در اونجا و اونا به شکل از این کمک ها نفع ببرند.
از منطقه به شما میگوییم که هند و پاکستان ضمن ابراز پایبندی با آتش بس طرف دیگر را به نقض آن متهم میکنند و پیام ها و نظریات شما شنونده های عزیز را نیز داریم.
باران اینجا نبارید، خوشحالی قطعی اینجا خوشحالی است این سال دیگه.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز یک شنبه 21 ثوری 1404 هجری خورشیدی که برابر می شود با 11 می 2025 میلادی هست و شما مجله صبحگاهی رادیو آزادی را می شنوید. هند و پاکستان روز گذشته پس از گفتگوهای بر رهبری آمریکا توافق کردند که میان خود آتش بس اعلام کنند و وارد مذاکرات شوند، اما چند ساعت بعد یک دیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. عصر دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که دهلی نو و اسلام آباد پس از گفتگوهای با میانجیگری واشنگتن بر سر آتش بس توافق کردند. با این حال شب گذشته ساکنان شهر سرینگر، مرکز کشمیر تحت کنترل هند و شهر جامو صداهای انفجاری را شنیدند که پس از آن برق در هر دو شهر قطع شد. هنوز جزئیات از تلفات احتمالی این انفجارها منتشر نشده. ویکرام مصری معاون وزارت خارجه هند شب گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که آتش بس بارها نقض شده و پاکستان را متهم کرده که توافق صورت گرفته با میانجیگری آمریکا را نقض کرده است. او افزود:
در چند ساعت اخیر توافقی که شام امروز میان وزارت‌های دفاع هند و پاکستان صورت گرفته بود به طور مکرر نقض شده است. این یک نقض صریح همان تفاهمی است که دو طرف انجام داده بودند. ما از پاکستان می‌خواهیم که اقدامات مناسبی را برای رسیدگی به این تخلف روی دست بگیرد و با این وضعیت با جدیت و مسئولیت برخورد کند.
در مقابل وزارت خارجه پاکستان ضمن ابراز امیدواری ضمن ابراز پایبندی این کشور به آتش بس، هند را بعد تخلف از آتش بس متهم کرده و گفته که نیروهایشان با مسئولیت و خیشتنداری با این وضعیت برخورد میکنند. وزارت خارجه پاکستان همچنین خواستار خیشتنداری نیروهای نظامی حاضر در منطقه شد و تاکید کرد که هر مسئله درباره اجرای آتش بس باید از طریق ارتباطات در سطح مناسب بررسی شود. پس از توافق هند و پاکستان بر سر آتش بس آغاز گفتگوها با میانجیگری آمریکا، شب گذشته صدر اعظم پاکستان شهباز شریف در یک سخنرانی اعلام کرد که کشورش برای صلح و ثبات در منطقه آتش بس را پذیرفته و ابراز امیدواری کرد که تمام مسائل از جمله مناقشه دیرینه کشمیر باید از راه‌های مسالمت آمیز حل شود. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز اعلام کرد که همراه با جی دی ونس معاون رئیس جمهور تای 48 ساعت گذشته با رهبران هر دو کشور گفتگو کرده. به گفته روبیو در این گفتگوها صدر اعظم هند و پاکستان، وزیر خارجه هند اس جی شنکر و جنرال آصف مریر لیدرسس پاکستان شرکت داشتند. روبیو افزوده که دو طرف توافق کردند درباره مسائل گسترده‌تر نیز گفتگو کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماری از کارمندان نهادهای بشردوستانه میگویند که طالبان در روند توزیع کمک ها مداخله میکنند. برخی از این کارمندان با رادیو آزادی صحبت کردند و مدعی شدند که طالبان فهرست افراد نیازمند به کمک های بشری را تغییر داده و نام افراد منتخب و بستگان خود را در آن شامل میسازند. این ادعاها در حال مطرح میشود که بعد تازگی شبکه تحلیلگران افغانستان در یک گزارش تحلیلی به مشکلاتی که کارمندان نهادهای کمک رسان با آن روبرو اند، از جمله موضوع مداخلات حکومت طالبان در روند کمک های بشردوستانه پرداخته. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
دمونگ مرسته مستحق و بیوزل خلکو تا نوارستی که آده دل پر رزو دیر خوشی نیم.
این صدای یکی از کارمندان نهادهای کمک رسان است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود. او ادعا می کند که طالبان با مداخله در روند توزیع کمک ها فهرست افراد نیازمند را مطابق شناخت خود تغییر می دهند. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
"و دلیل خفگی دم کلاسه مقتدی به واسطه مستحق خلق لیست رزی عقد طالبان خوانه غختل کیگی و وقت تغییر ورکول کیگی به سایت مستحق خلق د نور خلق نمونه پکې رازی پدې کې چې د عقد طالبان شناسه و سیګی یا د خپل د طالبان کسان و سیګی.
یکی دیگر از کارمندان نهادهای بشر دوستانه نیست که به دلایل مشابه نخواست نامش ذکر شود در مورد چالش هایی که باند رو بروست بر رادیو آزادی گفت:
در توزیع پروژه ها منفعت طلبی زیاد است تا توزیع عادلانه. بعضی از پروژه ها به اساس شناخت توزیع میشه، بعضی از پروژه ها به اساس منفعت طلبی داده میشه، دایی که به اساس عدالت داده شد و به اساس منفعت افراد داده شد که اونا مستحق هستند.
این اداها در حال مطرح می شود که شبکه تحلیلگران افغانستان یا AAN در گزارش تحلیلی که به تاریخ 10 می در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده، تأثیر توقف کمک های مالی ایالات متحده را بر زندگی افغان ها و اقتصاد کشور بررسی کرده و به چالش های نهادهای امدادرسان نیز اشاره کرده است. در این گزارش با استناد به یافته های دفتر بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار آمده است که کارمندان نهادهای بشری با مشکلات چون فشار مستقیم طالبان، مداخله در طراحی، اجرا و تایید برنامه ها، دخالت در انتقال مواد غذایی و یا سایر کمک ها به افراد منتخب طالبان و اعمال نفوذ در استخدام مواجهند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یوچا نیز از مداخله طالبان در روند توزیع کمک ها گزارش داده است. با این حال حکومت طالبان بارها این اتهامات را بی اساس خوانده و گفته است که حکومت آنها با نهادهای بین المللی برای توزیع کمک ها همکاری می کند. در همین حال تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، به تاریخ 8 اپریل تایید کرد که کمک های این کشور به افغانستان و یمن به دلیل نگرانی های جدی از سوء استفاده گروه های تروریستی از جمله طالبان و حوثی ها به گونه کامل متوقف شده است. طریق کمک های ایالات متحده به افغانستان تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم این کشور داشته است. بر اساس گزارش اخیر سیگار که به تاریخ 30 اپریل منتشر شده، در 3 ماه گذشته 22 برنامه حمایتی ایالات متحده در افغانستان، از جمله کمک های غذایی اضطراری، مراقبت های صحی مادران و کودکان، تحقیق در مورد توبرکلوز، کمک به پناهجویان و آموزش دختران متوقف شده است که هزینه مجموعی این برنامه ها 1.3 میلیارد دلار عنوان شده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل یوچا گفته است که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. حکومت ایالات متحده آمریکا کمک‌های بشری خود به افغانستان را به حالت تعلیق آورده و وزارت خارجه آمریکا هم گفته که نگران است که این کمک‌ها به طالبان میرسه. اما میکانیزم توزیع کمک‌های بشری به مردم چیست و چیگونه است کمک‌های بشری که به سازمان‌های جهانی از جمله ملل متحد پرداخته می‌شود طالبان سود می‌برد؟ بیشتر بشنوید در گفتگوی با ابوالاحرار رامسپور، کارمند پیشین هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان و همچنان که ایشان فعال حقوق بشر هم هستند.
تشکر. اساسا در مسئله کمک رسانی در افغانستان 3 جهت اساسی مطرح است. 1 جهت کشورهای دونر یا اهدا کننده کمک هستند و که البته این کشورها متکی هستند به کمک های بسیار سخاوتمندانه ایالات متحده آمریکا که در 3 سال گذشته تقریبا بیش از 2 میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرده. و بخش دو مسئله رساندن این کمک ها از توسط نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی که در یک کلستر یا در تشکل که در او صدها نهاد امداد رسان هستند اینا شامل می باشند. و بخش دیگی که بخش اساسی هست مستحقین کمک های شربوستانه هست که مطور که شما پیشتر اشاره کردیم در حدود بیشتر 23 میلیون مردم افغانستان متاسفانه به این کمک ها نیازمند هستند. شواهد مبتنی بر این است که در هر 3 بخش مشکلات وجود دارد. مسئله دیگر مسئله شفافیت در خود نهادها است که هم همیشه در افغانستان شده در سالهای پیش و فعلا هم مطرح بوده که نهادهای امداد رسانی خصوصا بعد از اینکه مسئله ممنوعیت کار زنها و بانوان در افغانستان به عنوان پالیسی حاکمیت طالبان 3 سال قبل مطرح شد با چالش‌های بسیار بزرگ مواجه بوده. چرا در پروسی کمک رسانی مسئله سروی نقش اساسی داره و مسئله توزیع هم یک مسئله عمده است که در اوجا باز هم اشراف و نظارت حاکمیت طالبان موجود است و در بود مداخلات دیگی که گزارش‌ها با او مشهر است یکی هم مسئله استخدام افراد وابسته به خود طالبان هست در نهادهای امداد رسانی و همچنان مستفید ساختن اعضای خود طالبان است از کمک‌های بشر دوستانه. خب در حالتی که آزادی بیان با چالش‌های خاص خود مواجه است، دسترسی به معلومات هم بسیار زیاد نیست در افغانستان و ادعا هم میشه وجود داره، طبیعی است که یک چیزی وجود داره تا اینکه در گزارش‌ها هم انعکاس پیدا کرده.
سازمان‌های بشردوستانه‌ای که در افغانستان فعالیت دارن، نه جمله سازمان ملل متحد و سازمان‌های کوچکتر که در قسمت توزیع کمک‌ها نقش دارن، اینها چقدر یک کار شفاف را انجام میتن و چقدر این تصمیم وجود داره که این سازمان ها کمک را به واقعا افراد نیازمند میرسانند؟
خب همونطور که پیشتر اشاره کردم، ببینید یک چیزی که بسیار واضح هست اعمال نفوذ است. سازمان های غیر دولتی سازمان های ملکی هستند، سازمان های غیر سیاسی هستند، سازمان ها و نهادهای غیر دولتی هستند، در مسیر کاری خود وابسته هستند به تامین امنیت کاریشان، وابسته هستند به گزارشدهی به اداراتی که تحت حاکمیت طالبان هستند، وابسته هستند به اینکه مالیات معاشات کارمندان خود برای حاکمیت موجود بپردازند. در همه عرصه‌ها چون به شکلی از اشکال در تحت نفوذ و در تحت نظارت حاکمیت طالبان قرار دارند، این بعید نیست که افرادی از طالبان به این ادارات گماشته شوند، اعمال نفوذ شوند، اونا استخدام شوند در اونجا و اونا به شکل از این کمک ها نفع ببرند. به خاطر که کمک ها تنها شامل کمک بشردوستانه نیست، کمک خدماتی هم است. به این معنا که یک مقداری از این هزینه هایی که به عنوان کمک بشردوستانه می آید مصارف اداری این نهادها است. هر کسی که در این نهادهای کمک رسان شامل کار میشه، طبیعی است که مستحق معاش میشه و از اون طریق خود و خانواده خود تامین معیشت میکنه. اگر این افراد غیر وابسته به طالبان باشند، خب گپی بسیار خوب است. اگر افراد وابسته به طالبان در این نهادها جذب میشن، طبیعی است که به شکلی از اشکال سوء استفاده از کمک ها صورت میگیره.
گفتگوی را شنیدید با ابوالاحرار رامیسپور، کارمند پیشین یونما در افغانستان، که در مورد میکانیزم توزیع کمک‌های بشری به افغانستان صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از باشندگان کابل و برخی ولایات بر این بارن که خلا و کمبود جدی رسانه‌های چاپی در افغانستان احساس میشه. آنان میگوین که با آن که تعداد معدود رسانه‌های چاپی دولتی وجود دارد، اما شمار نشریه‌های خصوصی اندک است. برخی از آگاهان امور هم معتقدند که این کمبود دلایل مختلف دارد و تاکید میکنند که این وضعیت در دراز مدت بر فرهنگ مطالعه بی تأثیر نخواهد بود. این در حالی است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ده‌ها رسانه چاپی خصوصی در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کرد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
و هلمند، روزگان، زابل، نیمروز، دو ولایتو که خوچزه خبرم یا معلومات لرمه کم چاپی رسانه نست چاپیجی؟
یک فعال فرهنگی در ولایت کندهار است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
چاپی رسانه روز به افغانستان.
رسانه های چاپی اکنون در افغانستان به ویژه در کندهار تقریبا وجود ندارند. یک گاهنامه به نام صداقت حدودی یک ماه پیش چاپ شد و یک گاهنامه دیگر به نام اوسار است که از ولسوالی بولدک منتشر می شود. رسانه چاپی خصوصی یا شخصی دیگر فعالیت ندارد.
خصوصی رسانه بله فعالیت نداره.
حسینه باشنده کابل می گوید که در پایتخت نیز اکنون خلای رسانه های چاپی احساس می شود.
قبلا وقت به قرطاس فروشی می رفتیم، مجله ها و روزنامه های زیادی وجود داشت. اما حالا که می ریم، نه مجله هست و نه روزنامه ای. می گوین چاپ نمی شود، در حالی که حالا ما خیلی نیاز داریم، چون کار نیست، وظیفه نیست، مکتب نیست.
مکتبونه نیست.
این در حالی است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت، ده‌ها رسانه چاپی خصوصی در پایتخت و ولایت‌های افغانستان فعالیت داشتند که در بخش‌های مختلف سیاسی، ادبی، هنری، اجتماعی، ورزشی و دیگر عرصه‌ها فعالیت می‌کردند. عبدالاکبر اکبر خبرنگاری که تجربه طولانی کاری در رسانه‌های چاپی افغانستان دارد، دلایل مختلفی را برای کاهش و توقف فعالیت رسانه‌های چاپی خصوصی مطرح می‌کند. آقای اکبر به رادیو آزادی گفت:
چندین عوامل می‌تونه باعث از این شده باشه که نشاط چاپی در افغانستان و خصوصا در کابل دیگر فعالیت نمی‌کنند. یه عوامل را میتوان این گونه گفت: سانسور بیش از حد حاکمیت فعلی، نبود پول رایگان نهادهای حمایتگر خارجی که در 20 سال گذشته به صورت رایگان به نشریات پول پرداخت میکردن، پیشتر شدن و مصرف شدن رسانه های اجتماعی به ویژه تیک تاک و اینستاگرام که نیازهای دریافت معلومات را برطرف میکنن، و فقر اقتصادی جوانان و عامل دیگری مهاجر شدن یا خارج شدن قابل ملاحظه خبرنگاران مطبوعاتی و چاپی از افغانستان عوامل دیگه هم میشن.
رادیو آزادی خواست با مسئولان رسانه‌های چاپی خصوصی که فعالیتشان در افغانستان متوقف شده نیز صحبت کند، اما آنان حاضر به مصاحبه نشدند. قابل یادآوری است که در فهرستی از کتاب‌هایی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان ممنوع اعلام شده و توسط برخی از کتاب فروشی‌ها با رادیو آزادی شریک ساخته شده، نام مجله مینه نیز در این فهرست قرار دارد. در مورد دلیل این ممنوعیت نوشته شده که نشرات آن خلاف منافع ملی است. مجله مینه که در این فهرست به عنوان یک نشریه فرهنگی و هنری یاد شده، به اساس معلومات شماره از کتاب فروشان تا کنون 89 شماره چاپ شده که 3 شماره آن پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت منتشر شدند. عزت‌الله سواب مدیر مسئول مجله مینه نیز حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشد. مجیب لحاظ، نویسنده و استاد پیشین پوهنزه ژورنالیسم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، خلای موجود در بخش رسانه‌های چاپی خصوصی در افغانستان را ناشی از سانسور گسترده سوی نظام حاکم می‌داند و ابراز نگرانی می‌کند که این وضعیت در دراز مدت باعث دوری مردم از این بخش مهم خواهد شد، بخشی که به گفته وی در کل به ترویج فرهنگ مطالعه کمک می‌کند.
متاسفانه پس از سقوط جمهوریت رسانه های چاپی به طور کامل از بین رفتند. آنهای هم که چاپ می شوند بسیار محدود و با سانسور شدید منتشر می گردند که نمی توانند علاقمندی خوانندگان عام را تأمین کنند. متاسفانه می توانم بگویم که این وضعیت آینده بسیار بدی خواهد داشت و پیامدهای آن را ما در سالهای بعد خواهیم دید، طوری که نوع بیگانگی میان ما و رسانه‌های چاپی به وجود خواهد آمد.
خواستیم تا در مورد این انتقادها و این که چه تعداد رسانه‌های چاپی مستقل در حال حاضر در افغانستان فعالند، از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بپرسیم، اما خبیب غفران، سخنگوی این وزارت، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این گفته بود که دلیل اصلی توقف فعالیت بسیاری از رسانه‌ها مشکلات مالی و قطع کمک‌های خارجی بوده است. او همچنین تاکید کرده که حکومت طالبان در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی متعهد به حمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان است. هرچند آمار دقیق رسانه‌های چاپی که پس از سقوط نظام جمهوری بسته شدند مشخص نیست، اما نهاد حمایت از خبرنگاران افغانستان در 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد که از میان 547 رسانه فعال در افغانستان، اکنون تنها 296 رسانه باقی ماندند.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 972-300-8111. تکرار می نمایم واتساپ رادیو آزادی 00-420-72-300-8111. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. شاید با حوادث ترافیکی در جاده روبرو شده باشین. همیشه در حوادث ترافیکی راننده ها مقصر دانسته میشن، اما امروز گفتگوی را میشنویم با مسعود الله نوری، راننده موترهای مسافربری در شهرهای کابل مزار شریف، که آقای نوری از تجارب خود در مورد رانندگیش در این مسیر پرخم و پیچ به ما میگوید و همچنان از این که از دید آنها چه چیزی بیشتر سبب حوادث ترافیکی میشه.
در حدود خودم شخصا بزرگوار در حدود 13 سال است که هم کاروبار ما هست، دیگه گرچه برادرا و بزرگوارا از ما بود، هم کاروبار ما موتر سرویسانه و ترانسپورت است، یکی 60 سال میشه دیگه. خداوند دور داشته باشه. از این بعد یکی از روزا از طرف ولایت کندوز به طرف کابل سفر داشتیم که از اثر نبودن جاده استاندارد سرکای بسیار قید بوده، ناگهان یک موتر سرایچه به طرف ما آمد، بیداره شد، به طیر پیشروی موتر ما زد، موتر طرف دریا رفت. خداوند نگاه کرد طرف دریا موتر رفت، ما اشترینگ گرفتیم و اداره کردیم موتر از وادسه، از طرف دریا برگشت موتر خود، یک استقامت سرک موتر استاد شد. دیگه در سرایچه چند نفری که بود همون نفرا زخمی شد، خسارات به او شد، یک جانی و مالی با ما، یک کمی موتر خراب شد، اما تو ناگهانی یک حادثه رخ داد.
شما که در مسیر کار میکنین، بیشتر کار شما رانندگی هست، طبعا یک کار پرخطر هست، چه نکات مهم هست که یک راننده باید مراعات کنه تا اینکه حادثه ترافیکی صورت نگیره؟
نکات مهم خو تجربه کاری باشه، تجربه اساس باشه، که از جاده از موتری که مقابلش میایه ادارات خود داشته باشه. دیگه تجربه کافی بسیار شرط اول است که تجربه کافی داشته باشه.
بسیار تشکر آقای نوری. بسیاری از راننده ها در حین رانندگی از کمربند استفاده نمی کنند، که استفاده از کمربند ایمنی در بسیاری از کشورها یک نکته بسیار ضروری هست. یعنی اگر کسی در حین رانندگی کمربند ایمنی استفاده نکنه، ممکن است که جریمه شود سوی پلیس، اما در افغانستان بسیار کمتر رعایت می شود. به نظر شما چقدر مهم هست؟
اهمیت بالا داره. خب در نکات اول کمربند بسته کردن یک پا اهمیت بسیار مهمی است که از هر لحاظ خدای نخواسته یک حادثه صورت می گیره، اون کمربند تو را از تو محافظت می کنه. بسیار گپ مهم است. اگر در حساب اشاره که بگویم، با اشاره نظر کنیم، اشاره هم گپ بسیار مهمی است. حساب دریوری بسیار گپ نکات مهم است برای خود.
بعضی قوانین ترافیکی هم است. چقدر شما که در مسیر رفت آمد میکنین، بعض راندار ممکن است که مواجه شده باشین که قوانین هم مراعات نمیکنن، و رعایت قوانین ترافیکی چقدر مهم است، اصلا دانستنش چقدر مهم است. ممکن است که بسیاری از راننده‌ها حتی نفهمن یا امو قوانین به درستی نخوانده باشن، آگاهی نداشته باشن.
همین که قوانین مراعات نمیکنه، این خودش باعث حادثه میشه. این که قوانین مراعات نمیکنه، متوجه به اشاره نمیشه، دیگه در جاده به دل خود رفتارش هست. دیگه این که وقت اکثریت مردم ها در تلفن مصروف می باشن یا دبین خود یک چهار نفر در موتر نشستند، قسم میکنند در تلفن مصروف هستند، اصلا در سر به علایم ترافیکی و جاده هیچ فکرشان نیست. خود یک ایجاد مزاحمت به مردم عام است، به مردم عام هست میشه که اینمی باعث حادثه میشه و باعث جنجال حادثه پرید.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان به خصوص در ولسوالی جرم که اتفاق افتاد، در قریه ریسنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودند، حاصلات ما امسال خوب نبودند، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداره، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرار بود.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نباره. در خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هستیم سال دیگه.